سلام و خوش اومدید. شما یه مقاله برای ما فرستادید که از وبسایت یک کلینیک زیبایی برداشته شده و موضوعش هایفوتراپیه. راستش موضوع خیلی بروزیه، چون به نظر میاد این روزا هایفو همه جا هست. ولی خب اطلاعاتی که دست به دست میشه خیلی زد و نقیزه.
دقیقاً، یکی میگه یه جلسه کافیه، یکی دیگه اصرار داره که باید 3 جلسه بری.
درسته. و سوال اصلی مقاله‌ای که فرستادیدم دقیقاً همینه. هایفوتراپی چند جلسه است؟ پس هدف ما امروز اینه که با هم از دل این منبع یه نقشه راه دقیق و قابل فهم در بیاریم. می‌خوایم ببینیم این عدد جادویی تعداد جلسات واقعاً به چی بستگی داره.
و اینکه هر ناحیه از بدن چه داستانی داره و مهمتر از همه منطق بیولوژیکی پشت این محدودیت‌ها چیه؟
عالیه، بسیار خوب. بیایید این موضوع رو با هم واکاوی کنیم. اول از همه بریم سراغ جواب اصلی. مقاله خیلی رک و راست میگه که جواب ساده‌ای مثل 2 جلسه یا 3 جلسه وجود نداره.
درسته.
یه بازه کلی بین 1 تا 3 جلسه رو مطرح میکنه، اما چیزی که بحث رو واقعا جالب میکنه عواملیه که تعیین میکنن شما به 1 جلسه نیاز دارید یا بیشتر. اینطور نیست؟
دقیقاً. و این به نظرم جذابترین بخش ماجراست. یعنی هایفوتراپی یه نسخه واحد برای همه نیست.
کاملاً شخصیه پس.
کاملاً. مثل یه لباسی که باید دقیقاً اندازه شما دوخته بشه. چند تا عامل کلیدی اینجا نقش دارن. اول از همه وضعیت فعلی پوست شما.
یعنی مثلا سن و میزان افتادگی؟
آره، سن، میزان شلی و افتادگی پوست، زخامتش و حتی تراکم چرمی زیر پوست. بعد میرسیم به چیزی که با چشم دیده نمیشه.
کلاژن.
دقیقاً. سطح کلاژن و الاستین فعلی در پوست شما. این مثل موجودی حساب بانکی شماست. هرچی بیشتر باشه، قدرت مانور بیشتری دارید.
پس 2 نفر با سن یکسان ممکنه به تعداد جلسات متفاوتی نیاز داشته باشن، چون شاید یکی ژنتیکی پوست بهتری داره یا سبک زندگیش سالم‌تر بوده.
کاملاً. و 2 عامل دیگه هم هستن که از کنترل شما خارجن، اما حیاتین. یکی تکنولوژیه، یعنی خود دستگاه هایفو چقدر پیشرفت است.
و دومی که شاید از همه مهمتر باشه،
مهارت و تخصص اون کسیه که دستگاه رو دستش میگیره. و در آخرم میرسیم به خود شما، اینکه چقدر توصیه های قبل و بعد از درمان رو جدی میگیرید. همه اینها مثل قطعات یه پازل هستن.
بین این عوامل روی سن خیلی تاکید شده بود. یه بازه سنی مشخص رو به عنوان دوره طلایی هایفوتراپی معرفی کرده.
بله، و این فقط یه توصیه ساده نیست، یه جور نقطه بهینه بیولوژیک محسوب میشه. بازه 30 تا 60 سال.
30 تا 60 سال؟
آره، فکرش رو بکنید. قبل از 30 سالگی پوست شما اونقدر کلاژن داره که هایفو مثل اینه که بخواید به یه ماشین کاملا نو بنزین سوپر بزنید.
آها، یعنی تفاوت چشمگیری ایجاد نمی‌کنه.
دقیقاً، چون موتور کلاژن سازی بدن خودش با تمام قدرت داره کار میکنه.
و بعد از 60 سالگی چی؟ یعنی دیگه هیچ فایده ای نداره؟
فایدهش خیلی کمتر میشه. بعد از 60 سالگی اون موتور کلاژنسازی طبیعی بدن ضعیفتر شده و هایفو نمیتونه به اندازه کافی تحریکش کنه تا پاسخ چشمگیری بده.
پس اثر بخشیش میاد پایین.
خیلی. مثل اینه که سعی کنید یک ماشین قدیمی رو با هل دادن روشن کنید. ممکنه روشن بشه، ولی انرژی خیلی زیادی میبره و نتیجه هم تضمینی نیست. برای همین متخصصا خارج از این بازه سنی معمولاً هایفو رو توصیه نمی‌کنن.
این تشبیه خیلی موضوع رو روشن کرد. خب، حالا که کلیات رو فهمیدیم، بیایید جزئی تر بشیم و ببینیم برای هر قسمت از بدن چه برنامه‌ای وجود داره. مقاله یک تفکیک خیلی خوب انجام داده.
درسته.
مثلا اگه کسی بخواد یک درمان کامل برای کل صورت، قبقب و گردن انجام بده، باید چه انتظاری داشته باشه؟
برای این پکیج کامل توصیه اینه که 2 بار در سال انجام بشه. یعنی هر 6 ماه 1 بار 1 جلسه.
هر 6 ماه؟
بله. این فاصله 6 ماهه خیلی مهمه، چون به پوست فرصت میده که فرایند کلاژن سازی رو کامل کنه و برای دور بعدی درمان آماده بشه. هر جلسه این پکیج هم حدود 40 دقیقه طول میکشه.
و اگه کسی بگه من فقط میخوام روی صورتم کار کنم و گردن و قبقبم مشکلی نداره؟
برای صورت به تنهایی برنامه کمی سبکتره. معمولا 1 یا 2 بار در سال کافیه. اینکه دقیقا یک جلسه یا دو جلسه کاملا به میزان افتادگی پوست و پاسخی که در جلسه اول میده بستگی داره. بعضی ها با یک جلسه به نتیجه دلخواه میرسن، بعضی ها نیاز به یک جلسه تکمیلی چند ماه بعد دارند.
زمانش هم کمتره حتما.
بله، زمانش هم کوتاه‌تره و حدود 30 دقیقه است.
اینجا یه نکته خیلی عجیب و جالب برای من وجود داشت. مقاله میگه که هایفوی قبقب رو به تنهایی انجام نمیدن.
درسته.
یعنی شما نمیتونید برید و بگید فقط قبقب من رو هایفو کنید. دلیلش چیه؟ اولش به نظرم یه جور فروش اجباری اومد.
سوال خیلی خوبیه و دقیقاً ذهنیت یک مشتری رو نشون میده. ولی منطقی که پشت این سیاست هست یه جور نگاه جامع به زیبایی شناسی صورته.
نگاه جامع یعنی چی؟
ببینید، تصور کنید شما فقط پوست زیر چونه رو سفت و جمع میکنید. چه اتفاقی میرفته؟ ممکنه یک ناهماهنگی مشخص بین پوست سفت شده قبقب و پوست کمی شلتر در ناحیه خط فک و گردن ایجاد بشه.
آها، متوجه شدم. یعنی یه خط مشخص میفته بین جایی که درمان شده و جایی که نشده.
دقیقاً. این باعث میشه نتیجه غیر طبیعی به نظر برسه. اونا میخوان یک نتیجه یک پارچه و هماهنگ ایجاد کنن، نه اینکه فقط یک مشکل رو به صورت نقطه‌ای حل کرده باشن.
پس این بیشتر یک اصل زیبایی شناسیه تا یک تاکتیک فروش.
همینطوره.
این توضیح قانع کننده بود. خب از صورت که بگذریم، برای بقیه نواحی بدن مثل شکم یا بازوها برنامه چطوره؟ چون جنس پوست این قسمت‌ها کاملا متفاوته.
بله، و برنامه درمانیشون هم متفاوته. برای شکم که معمولا بعد از بارداری یا کاهش وزن دچار افتادگی میشه، یک جلسه در سال کافیه.
فقط یک جلسه در سال؟
معمولاً بله. البته این جلسه طولانی تره و حدود یک ساعت زمان میبره. یه تبصره هم وجود داره که برای سنین بالاتر به خاطر کاهش طبیعی کلاژن ممکنه به یک یا دو جلسه تکمیلی دیگه هم نیاز باشه.
و برای بازوها که یکی از نقاط سرسخت بدنه؟
برای بازو و زیر بغل هم مشابه شکم یک جلسه در سال توصیه شده که حدود 50 دقیقه طول میکشه. اما یه نکته فنی جالب در مورد این نواحی وجود داره.
چه نکته ای؟
چون پوست شکم و بازو زخیم تر از پوست صورته، نتایج نهایی کمی دیرتر خودشونو نشون میدن. یعنی شما باید حدود 2 تا 3 ماه صبر کنید تا تأثیر کامل هایفو رو ببینید.
پس این خیلی مهمه که شما به عنوان کسی که این درمان رو انجام میدید صبور باشید. یعنی ممکنه ماه اول تغییر زیادی نبینید و این کاملا طبیعیه.
دقیقاً. نباید ناامید بشید و فکر کنید درمان جواب نداده. صبر کردن بخش مهمی از فرایند درمانه.
خب تا اینجا فهمیدیم که تعداد جلسات به ناحیه بستگی داره، ولی یه نکته‌ای که توی این مقاله خیلی پررنگ بود و شاید برخلاف تصور خیلیا باشه اینه که بیشتر لزوماً به معنی بهتر نیست.
اصلاً نیست.
در واقع یه خط قرمز خیلی جدی وجود داره. گفته شده که انجام بیش از 2 جلسه هایفوتراپی در سال مجاز نیست. منطق علمی پشت این هشدار چیه؟
این مهمترین نکته کل بحثه و ما رو به قلب بیولوژی هایفوتراپی میرسونه. جذابیت این روش در اینه که از توانایی خود بدن برای جوانسازی استفاده میکنه.
یعنی خودش کاری نمیکنه، بدن رو تحریک میکنه.
در ایران هایفو با امواج فراسود متمرکز در لایه‌های عمیق پوست گرما ایجاد میکنه. این گرما یک آسیب کنترل شده و میکروسکوپی به وجود میاره.
آسیب کنترل شده؟
بله، بدن شما این آسیب رو به عنوان یک زنگ خطر شناسایی میکنه و میگه اینجا نیاز به ترمیم داره. و فرایند ترمیم یعنی چی؟ یعنی تولید کلاژن و الاستین جدید.
پس این که میگن هایفو جایگزین جراحی لیفت صورته، ما این حساب خیلی ادعای دقیقی نیست، چون جراحی نتیجه تقریبا فوری داره، ولی اینجا باید ماها صبر کنی.
دقیقا همینطوره. این یک فرایند بیولوژیکه و زمانبره. نکته کلیدی اینه که پوست برای ساختن این کارخانه جدید کلاژن و تکمیل فرایند بازسازی حداقل به 3 تا 6 ماه زمان نیاز داره.
3 تا 6 ماه؟
آره. مثل ورزشکاری که بعد از یک تمرین سنگین به استراحت و ریکاوری نیاز داره تا عضلاتش ساخته بشن.
پس اگه زودتر از این موعد دوباره هایفو انجام بدیم، مثل اینه که اون ورزشکار رو بدون استراحت دوباره بفرستیم باشگاه.
تشبیه بی‌نظیریه، دقیقا همینه. شما به پوست فرصت بازسازی نمیدید و اون رو دوباره با امواج فراسوت بمباران میکنید.
و این مضر هم هست.
بله، نه تنها هزینه اضافیه، بلکه میتونه مضر هم باشه. میتونه منجر به التهاب مزمن بشه، بافت پوست رو خسته و فرسوده کنه و در موارد شدید حتی باعث ایجاد بافت اسکار یا جای زخم داخلی بشه.
عجب.
پس این محدودیت 2 جلسه در سال یک اقدام محافظتی برای حفظ سلامت پوست شماست. درمان باید با چرخه طبیعی بدن شما هماهنگ باشه، نه در جنگ با اون.
این توضیح عالی بود. خب حالا که منطق بیولوژیکی رو فهمیدیم، برگردیم به جزئیات جلسه. اشاره شده بود که مدت زمان هر جلسه هم میتونه متغیر باشه.
بله.
چه عواملی روی این زمان تأثیر دارن؟
خب این هم بخشی از اون شخصی سازی درمانه. اولین و واضح ترین عامل وسعت ناحیه درمانه.
که طبیعیه.
آره، طبیعیه که هایفوی کل صورت و گردن خیلی بیشتر از هایفوی محدوده دور چشم زمان میبره. عامل دوم، عمق نفوذ امواجه. بسته به این که درمان برای لایه‌های سطحی، عمقی یا ترکیبی از هر دو طراحی شده باشه، زمان جلسه تغییر میکنه.
و به حساسیت پوستم اشاره شده بود. این یعنی چی؟
یعنی در نواحی حساستر مثل دور لب یا زیر چشم، اپراتور باید با دقت و سرعت کمتری کار کنه تا هم شما احساس ناراحتی نکنید و هم انرژی به شکل ایمن و مؤثر منتقل بشه.
آها، پس آستانه تحمل شما هم میتونه روی سرعت کار تأثیر بذاره.
میتونه تأثیر بذاره، بله. و یک عامل انسانی خیلی مهم هم مطرح شده بود.
دقت اپراتور. به نظرم این نکته خیلی کلیدیه.
بسیار کلیدی، چون کیفیت کار خیلی مهمتر از سرعته. یعنی ممکنه یک کلینیک ارزونتر با کم گذاشتن از زمان و دقت در واقع خدمت ناقص ارائه بده.
دقیقاً.
یک اپراتور ماهر وقت کافی میذاره تا مطمئن بشه که تمام نقاط ناحیه مورد نظر رو به شکل یک نواخت و با انرژی صحیح پوشش داده. اگه دیدید جلسه شما کمی بیشتر از زمان اعلام شده طول کشید، این لزوماً نکته منفی نیست.
برعکس، میتونه نشانه دقت و وسواس اپراتور باشه.
دقیقاً، نباید دنبال تموم شدن سریع جلسه بود. باید دنبال بهترین نتیجه بود.
و در نهایت میرسیم به بحث هزینه، که برای همه مهمه. طبیعتاً وقتی تعداد جلسات متغیره، هزینه هم متغیر میشه.
بله، هزینه به ازای هر جلسه محاسبه میشه، اما یه راهکار عملی هم ارائه شده که میتونه از نظر اقتصادی به نفع شما باشه.
که همون پکیج هاست.
درسته. اگر خدمات مختلف رو در قالب یک پکیج انتخاب کنید، مثلا هایفوی صورت به همراه گردن و قبقب، هزینه تمام شده برای هر جلسه به طور قابل توجهی کمتر میشه. این یه جور تخفیف حجمیه.
که منطقیه، چون هم برای کلینیک به صرفه تره که چند ناحیه رو در یک جلسه درمان کنه و هم برای شما که به درمان چند ناحیه فکر می کنید یک پیشنهاد اقتصادی هوشمندانه محسوب میشه.
خب فکر می کنم تمام زوایای این موضوع رو بررسی کردیم.
بله، ما با این سوال شروع کردیم که هایفوتراپی چند جلسه است و به این جواب رسیدیم که پاسخ کوتاه و دقیق بستگی دارد است؟
درسته.
اما حالا شما یک چارچوب کامل در اختیار دارید تا بفهمید دقیقاً به چه چیزهایی بستگی دارد. به اینکه سنتون در اون بازه طلایی 30 تا 60 سال باشه، به وضعیت منحصر به فرد پوست شما، به ناحیه‌ای که می‌خواید درمان کنید
و البته به تخصص و رویکرد کلینیکی که انتخاب می‌کنید.
دقیقاً.
و شاید مهمترین درسی که از این منبع گرفتیم، اهمیت صبر و زمان‌بندی درست باشه. هایفوتراپی یک راه حل جادویی و فوری نیست.
یک سرمایه گذاری در واقع.
دقیقاً، یک سرمایه گذاری روی توانایی‌های طبیعی بدن خودتونه. نتایج نهایی حاصل فرایند کلاژن سازی بدن شماست که چند ماه زمان می‌بره. هر گونه عجله و تلاش برای دور زدن این فرایند با افزایش تعداد جلسات نه تنها نتیجه بهتری نداره،
بلکه میتونه نتیجه معکوس و حتی آسیب‌زا داشته باشه.
همینطوره.
مفید رو با ما به اشتراک گذاشتید، خیلی متشکریم. یک بررسی جامع بود که امیدواریم به شما کمک کرده باشه با دید بازتری برای این درمان تصمیم بگیرید. و یک فکر نهایی برای شما که با خودتان همراه داشته باشید. این مقاله که از طرف یک کلینیک نوشته شده، به درستی روی نقش متخصص در تعیین تعداد جلسات تأکید زیادی داره.
بله، که خب طبیعی هم هست.
درسته، و این ما رو به این فکر وامی داره که با رایج‌تر شدن این درمان‌ها، مرز بین اعتماد به متخصص و مسئولیت شخصی ما برای تحقیق کجاست؟ چقدر از وظیفه درک بیولوژی پشت این فرایند به عهده شما به عنوان مشتری است و چقدر باید چشم بسته به توصیه کلینیک اعتماد کرد؟
سوال مهمیه.
این سوالیه که شاید جوابش برای هر کسی متفاوت باشه.